بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، ما اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در کفاره غیبت بود. دیروز عرض کردم به این که مرحوم امام یکطور ترتیب داده و کفاره غیبت را در آخر بحثشون آوردن، ولی مرحوم شیخ در همین وسط بحث کفاره غیبت را قبل از مستثنیات غیبت ذکر کرده. ما هم به تبع شیخ که انشاءالله خودت هم مراجعه به مکاسب کنید، طبق نظرات شیخ اینطور سیر بحث را ذکر می کنیم. کفاره این گناه عظیم و گناه کبیره چیست؟ درود عرض کردم اقوال در مسئله شش یا هفت قوله. اولین قول این است که استحلال از شخص مغتاب غیبت شده واجبه. مرحوم شهید رضوان خدا و روحش باد، شهید ثانی کشف الریبه، حتما انشاءالله این جزوه زیبا را بگیرید از اول تا با آخر مطالعه کنید. انصافا جزوه بسیار مفیدی است، مخصوصا برای ما طلبه ها و منبسین به این لباس که غالبا در بین ما مخصوصا هم حسد زیاده، که بحث مشبعی ایشون در حسد ذکر کرده در این کتاب شریف کشف الریبه و هم در غیبت این کتاب را آورده. اصل کتاب کشف الریبه است فی حرمت الغیبه. عرض کنم ایشون در این کتاب اینطور نقل میکنند، عبارت ایشون اعلم ان الواجب علی المغتاب، یعنی غیبت کننده مغتاب بالکس، ان الواجب علی المغتاب ان یندم و یتوب علی ما فعله. خب یه گناه کبیره کرده، گناه در پیشگاه خدا حق خدا را ضایع کرده، بنابراین پس اول بر او واجب است ان یندم و یتوب علی ما فعله لیخرج من حق الله سبحانه، از حق خدا و معصیت خدا را کرده خارج بشه با توبه. ملخ لیخرج من حق الله سبحانه و تعالی ثم یجب یستحل المغتاب، یعنی یستحل غیبت کننده غیبت شده را، مغتاب بالفعل، ثم یستحل المغتاب لیحله فیخرج عن مظلمته. این ظلمی که در حق مغتاب غیبت شده کرده، برش واجبه بره از او استحلال بجویه تا از ظلم مظلمه او خارج باشه. خب عرض میکنم حضورتون که دلیل بر این هم کافی، همین که بالاخره ظلم شکی نیست، آبروی مردم بالاتر از مال مردمه. خب اگر مال مردم حرمت داره و نباید در مال مردم تصرف کرد و از بین برد، و اگر کسی مال کسی را ضایع کرد قطعا بر او واجبه که رد کنه، همینطور اگر آبروی کسی را برد ظلم بزرگیه. و رضا گفتن به این که غیبت تصرف در حق مردمه و حق آبروی مردمه، پس کسی که غیبت میکنه آبروی دیگری را میبره، ظلم در حق او کرده و با این کیفیت باید حق او را بهش ادا کنه. بنابراین دو مطلب، یک سغراس که ترک غیبت حقیست از حقوق هر مسلمانی بر مسلمان دیگر، حالا لااقل مسلمان و مؤمنه بگیم، حالا با منافق و کافر و غیر ذالک کار نداشته باشیم. مسلم است که بالاخره آبروی مردم حقیست که هر کسی برای خودش ثابته و بنابر این صغرا که کبراش هم اینه که ضایع کردن حق مردم محتاج به بازگرداندن حق، همونطوری که اگر کسی مال کسی را تلف کرد مسلما کار حرامی مرتکب شده و بعد بر ذمه او هم اون مال ثابته، حتی با مرگش هم از بین نمیره. حالا اگر کسی قاصبی آمد مال مقصوب من را دزدید، باید مالش را خودش رد کنه، حتی اگر مرد و رد نکرد حق اون مقصوب من در مال او باقیه. لذا به قول مرحوم استاد خویی، خب این حق باقی خواهد موند، حتی بعد از مرگ هم بر او باقیه. پس ما باید دو مطلب را ثابت کنیم: یک، اینکه در حقیقت آبروی مردم حق مردمه و غیبت کردن آبروی مردم بردنه. دوم، اینکه این حق را باید به صاحب حق برگردوند، و برگرداندنش هم به اینه که بره از او استحلال بجویه تا او از این حق خودش بگذره. همونطوری که اگر کسی مال کسی را غصب کرد، او باید یا بهش رد کنه یا اقلن بره از رضایت او را جلب کنه و اون صاحب مال ابرا کنه غاصب را. پس ما یک صغرا داریم با اون اینکه حق آبروی مردم و عدم غیبت، ترک غیبت حق هر مسلمانی است. دوم، اینکه علا تقدیر غیبت و ضایع کردن حق، رد این حق واجبه. حالا برای رد نشه، استحلال و ابراء طرف واجبه. این صغرا و کبرا. اما دلیل بر اصل صغرا که این مسلمن غیبت کردن حق طرف را از بین بردنه، خود دلیلش این که اولش در این دلیلی که خود ظلمه. خب مسلم عرض کردم که وقتی که مال بی ارزش بناش حق کسی باشه، آبروی او به طریق اولا حقه. و لذاست که در عده علاوه بر این که این آبرو بردن ظلم در حق دیگری است، به آبرو داشتن حق هر مسلمان و هر مؤمنیه. در روایات زیادی هم اصل این حق ثابت شده، من جمله در عده از روایات است که ان من حق المؤمن علی المؤمن الا یغتابه. یکی از حقوق اینه که کسی مؤمن را، غیبت مؤمن را نکنه. روایت کراشکی ان رسول الله صلی الله علیه و آله المسلم للمسلم على اخيه 30 حقا لا براءه له منها الا بالاداء او الاف. هر مسلمانی بر دیگری 30 حق داره که براءت هم نیست الا به اداء حق یا عفو صاحب حق. یکی از اون 30 تا و یستر عورته، یعنی غیبتش نکنه، عورت او و آبرو او را حفظ کنه، که عورت در اینجا به معنای همون از کنم آبروی طرفه. که بعدم فرمود و یجب له من الخیر و یحب له من الخیر ما یحب لنفسه و یکره له من الشر ما یکره لنفسه. ثم قال امیر المؤمنین سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله ان احدكم لیدع من حقوق اخیه شیئا فیطالبه به یوم القیامه فیغضا له و علیه. خوب، حدیث در باب 122 از ابواب عشرت حدیث وسائل، حدیث 24 همین باب. خب این یه روایتی که صریح تصریح کرده، حالا قطع نظری از کرده، مثلا این یک مسلمه که آبروی هر کسی را بردن ظلم در حق دیگری بلا شک. علاوه بر این چند روایت دیگرم که اشاره کرده ارز کنم، یکی همین دعای روز دوشنبه که همه ما میخوانیم انشاءالله، و اسأله که فی مظالم عباد که اندی فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرزه أو في ماله أو في أهله وولده أو قيبة اقتفته بها أو تحامل بخاطر ميل نفس از خود راضی بودن أو تحامل عليه به میل او هوا او عنفت او حمیت او ریا او عصبیه قائبا کان او شاهدا و حیین کان او میتا فقصرت یدی و ضاق وسعی ان ردها الی و تحلل من. این مظلمه‌ای که به گردن من آمده به خاطر غیبت غیر و نتوانستم حالا از او تحلل کنم و از او استحلال کنم، فاسألک ان ترضیه عنی بما شئت و تهب لی من عندک رحمتا انه لا تنقصک المغفره و لا تضرک الموهبه یا ارحم الراحمین. خب این هم کاملا نشان دلیله برای اینکه بالاخره غیبت کردن حقی است از حقوق طرف که باید از او استحلال کرد. حالا اگر دست ما نرسید چکنیم بحثی که دیگه. باز ایدن اشاره شده به عرض کنم که دعای 39 از ادعیه صحیفه سجادیه که در اونجا فرمود اللهم، این دعا به معنی که کان من دعای علیه السلام فی طلب العفو و الرحمه، در اونجا میگه اللهم و ایما عبد من عبیدک ادرکه منی درکن او مسه من ناحیتی ازن او لحقه بی او بسببی ظلمون ففتته بحقه او سبقته بمظلمتن فصل على محمد و آله و عرضه عنی من وجدک و اوفه حقه من عندک. این حقی که من آمدم از یک مسلمانی از بین بردم، من عبیدک ادرکه منی درکن او مسه من ناحیتی ازن، اذیتی از ناحیه من به او رسیده است یا ظلمی و حق و واقع شده، خدایا حالا اگه دست من نرسه ارزهی انی من مجدک و اوف حقه من اندک. بنابراین در این جهت بحثی نیست که این یک حق بزرگی است از شک مسلمانی و مؤمنی که ما حفظ آبروی او را کنیم و از کنم که باید حق او را هم به او برگردنیم و تصرف در حق او به آبروی او بردن تصرف در حق مسلم اویه. پس این ثبوت حق شکی درش نیست، یعنی صغرا که ثابت بودن حق برای مؤمن نسبت به آبروی اوست بحثی درش نیست. با این علاوه که وجدان از بشریت هم این را حکم میکنه، نمیخواد به رعایت هم باشه، ثابت بودن حق شکی درش نیست. اما اینکه حالا رد این حق واجبه، خوب گفتیم رد مال وقتی واجب بود رد آبروی طرف به چه وسیله بشه؟ خب مال میشه برگردون، حالا آبروی طرف را به چه وسیله برگردانیم؟ این برگردوندن آبرو را فرمودن به اینکه بری از طرف استحلال بجویی که او بگذره از حق خودش. بله خیلی خودی همین دیگه دیگه. درکن او مسته من ناهیتی ازن او لحقه بی او به سببی ظلمون. اینا ظلم نیست که ما آبروی طرف را بردیم. بله سغرای قضیه است که مسلم میگیم این که حالا این سغرا ظلم کردن آبروی بردن طرف اصطناعی من آبرویشو بردن ظلمش کردن دیگه. بله دیگه خیلی خوب. ما هم همینه میخوام بگیم، میخوام بگیم که شما مال مردم خوردن ظلم هست اما آبروی مردم بردن ظلم نیست. چرا دیگه؟ خب این که راجع به صغرا بله معلوم. اما کبرای مسئله که خب باید رد کرد حق مردم را، خب دابرو که چی بسیدی رد کردنش راهی نداره الا استحلال کردن و از او طلب عفو کردن و به حق را حلال کردنه. در این جهت عده زیادی از روایات، یکیش همون روایات معروف که ما دل علی ان الغیبه لا تغفر حتی یغفرها صاحبها، کما در اون روایت وصیت پیغمبر اکرم که به ابی ذر فرمود که الغیبت اشد من الزنا، و از کیفه یا رسول الله اشد من الزنا؟ فرمود برای اینکه زانی یتوف یتوب الله علیه ولكن غیبت لا یغفر الا اینکه یغفر له صاحبها. پس صاحبها لازم رد کردن و یعنی استحلال جستن از طرف تا در نتیجه او راضی بشه و از این حق خودش بگذره. خب این یه روایت، البته که بعض شیخ هم بگیم متاسفانه این روایات ضعیفه. حالا من جنوان برای اینکه اشاره بکنیم در ضعف روایت از نظر سند، در سند این روایت ابوالفضل از سو رجا از سو ابن میمون این هیچ کدام توثیق نشدن. و در بعض دیگر لا تغفر الا ان یحلله صاحبه، که در اینجا فرمود صاحب غیبه را از کنم نخ آمرزیده نمیشه مگر صاحب غیبت از او بگذره، کسی که غیبت شده. در بعض از نسخ هم هست لا تغفر الا ان یحلله صاحبه، مگر اینکه صاحب همون حق که غیبت شده است او استحلال کنه و بگذره از حق خودش. روایت دیگری که این روایت هم نبوی است که مرحوم شهید در کشف الریوه آورده و مرحوم شهید هم در مرآت العقول، من کانت لأخیه عنده مظلمه فی عرض او مال فلیستحلها. هنوز که زنده اگر این مالی از کسی نزد او هست یا مظلمی در آبروی کسی را برده، مظلمتن فی عرضن، قبل از اینکه بمیره از او استحلال کنه و از او را رضایتش را جلب کنه. این روایت در کشف الریبه است که مرحوم امام ما آورده، استاد ما خویم آورده در مسواه. یکی دیگه از روایات، ما دل علی ان من اقتاب مسلما او مسلمتا لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 يوما وليله الا ان يغفر له صاحبه. این حدیث را مرحوم صدو در جامع الاخبار آورده، مصدقاً بر ابواب الاشره این حدیث را آورده، حدیث مرسل. البته باز روایت دیگر که احیاء العلوم از عایشه نقل کرده و بعض از کشوره ما هم آورده مرحوم شهید، انها قالت لامرأت، عایشه یک زنی وارد شد منزل پیغمبر، اشاره کرد که این زنی کفی طویلت الکم، لباسش درازه. قال النبی، قال لها النبی صلی الله علیه و آله، قد اقتبتیها فاستحلیها. اش فرمود که غیبتش کردی، برو ازش استحلال بجو و تا او از حق خودش بگذره و عرض کنم که بگذره. روایت دیگر که عرض کنم این روایت را باز مستدرک در ابواب الاشاعت در جامع الاخبار الصدوق ما دل علی انتقال الاعمال الصالحه که قبلا هم خوندیم در اوائل بحث غیبت که کسی که از دیگری غیبت کنه و از او استحلال نجویه اعمال حسنات نامه عمل این منتقل میشه به نامه او ما دل علی انتقال الاعمال الصالحه به اقتیاب الناس الی المقتاب فاذا استحل منه رجعت الی صاحبها حسناتی که انجام داده به او برمیگرده به غیبت شده وقتی که از او استحلال کرد دو مرتبه حسنات به نامه خود عمل او برمیگرده. خب روایت دیگری که مرحوم امامم این را ذکر کرده این را در اون پاورقه نوشته امام از کنه گفته چیز نمیدونم حکمت 413 است اما در این نهج البلاغه ما که مال فیض الاسلامه حکمت 409 اون روایت هم که معروف این حدیث که کسی در پیش امیر المؤمنین بود گفت استغفر الله حضرت فرمود سکلت که امک اتدری مل استغفار ان الاستغفار درجت الالیین و هو اسم واقع علی ستت معانه این ست معانه یعنی مقدمات حقیقت استغفاره نه اینکه حالا میگه شش معنای مختلف داره اولها ان ندم علی وقتی استغفار که واقعا آدم بر اون گذشته کار خلافی که کرده جدا نادم و پشیمون بشه و ثانی العزم علی ترک العود الیه ابدا بنا میگذاره که دو مرتبه اون گناهی که مرتکب شده انجام نده و ثالث ان تؤدی الی المخلوقین حقوقهم حتی تلقى الله اما املس لیس علیک تبعتون. محل شاهد این جمله است که فرمود که سومین شرط اینه که ادا کنی به مخلوقین حقشون را چه حق آبرویشون چه حق مالشون تعدی الی المخلوقین حقوقهم حتی تلقى الله املس لیس علیک تبعت تو برگردی که بدون که ان املس ان بدون او طوری هیچی که در چیز تو نباشه تبعی از غیر بر ذمه تو نباشه. حالا حدیث چشم منم بخونیم بر رابع ان تعمد الى كل فریضت علیک زیعتها فتعدی حقها هر واجبی که ازت فوت شده او را انجام بدی و ادا کنی بل خامس ان تعمد الى اللحم الذي نبت على الصوح فتزیبه بالاحزان حتی تلسق الجلد بالعرض بینشأ بینهما لحم جدید. پنجم اینه که اون از کنن با اون مالی که خوردی با اون از کنن که مظالمی که متحمل شدی گوشتی باید رویده شده با حزن و اندوه و توبه و انابه اونها رو آب کنی به طوری که پوست به بستخانت بچسبه دو مرتبه بعد گوشت جدیدی بیاد و سادس ان تزیق الجسم علم الطاعه کما ازقته حلاوت المعصیه فعند ذلک تقول استغفر الله. حالا محل شاهد ما اون سومی بود که ان تعدی الی المخلوق حقوقهم این هم گفتیم برای این چیز نهج البلاغه فیض حکمت 409 خب این پس صغرا که ثابت شد این حقی است از حقوق کبرا هم که ثابته که باید حق مردم را بهشون رد کرد به وسیله استحلال جستن از او لذا بسیار از بزرگان فرمودن کفاره غیبت استحلال از طرف به طلب حلیت کردن و با گذشت اون بدبختی است که آبروش به وسیله شما از بین رفته. ولی حالا مناقشاتی که شده همانطور که شیخ هم گفته، مرحوم امام هم اشاره میکنن، سیدن الاستاد هم میگن، میگن خب این روایات اکثرا ضعافند. خب بحث کنم حضورتون که یا در سندشون اشکاله و یا اینکه گاهی در دلالت اینها هم اشکال هست. البته خب یه مسئله هست که این مجموع این روایات حالا واقعا هیچ چیز دیگه صادر نشده از ائمه. بعضی از اوقات انسان زورش میاد که بگه حالا این روایت، این همه روایت همه ضعیفن و هیچ کدامشون صادر نشده. حالا مرحوم امام دستورت برآمده که میگه که بعضیش ممکنه کسی بگه درست و صادر شده، ولی باید بر همین اشکال میکنه. به نظر ما نمیشه قبول نکرد و بگیم همه این روایات بخصوص که با ذوق و طبیعت قضیه هم سازگار هست. اما مسئله این که استحلال جستنش را آقایون میگن، در این جهت شیخ هم میگه وجوب استحلال بخاطر این روایات که ضعف درشون هست مشکله. آقای خویی و آقای خمینی هم رحمت الله علیه ما این اشکار رو میکنه. فقط آمدیم می که بعضی هم مناقشات دلالی هم در اینها هست. خب مرحوم امام میگه که سیف سجادی با سند قوی به دست ما نرسیده. خیلی اوقات بعد از چیزا آدم خیلی زورش میاد. خود ایشون میگه زبور آل محمد، افتخار ما به این زبور آل محمد. و ما بیاییم بگیم که آقا اصلا عیب ما بیاییم مناقشه کنیم در بعض از چیزایی که میام میکنیم مناقشه کنیم در سند نهج البلاغه. آقا کی به قول ابن ابوالحدید میگه من از استادم سوال کردم، گفت کی میتونه مثل علی ابن ابی طالب اول و آخر دنیا چنین صحبتی کنه؟ میگه اگر نبود در بین کلمات امیر المومنین الا همین جمله قیمت المر ما یحسنه، همین کافی بود در این عظمت این کتاب و عظمت صدور این جملات از امیر المومنین. عرض کنم حضورتون که عیبه من که بردم اصلا نباید این حرفا را بخصوص زرگان ما بزنن که حالا سند صحیفه سجادی امیر ابن متوکلی که نقل کرده از صحیفه ابن امیر مثلا کذاست. کی میتونه به این زیبایی، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرعشی را، در مقدمه‌ای که این صحیفه سجادی نوشتن میگه من فرستادم وقتی این کتاب را برای عرض کنم که اون رئیس ازهر، بعد نامه‌ای که نوشته بود نامش نوشته ایشون در همون مقدمه صحیفه سجادی، میگه ما اصلا بلد نبودیم صحبت کردن با خدا را. اینا چقدر زیبا با خدا صحبت کردن، کی میتونه به این زیبایی با خداوند متعال سخن بگه و حرف بزنه و دعا کنه؟ به هر حال عرض کنم آره ایشون میگه برای روایت صحیفه سجاده از نظر فقهی ضعیفه. عرض کنم بود که یا مثلا نهج البلاغه رو با این حرفا رو بزنید که من استاد خویی رحمت الله علیه گاهی این حرفا رو میزنم. به نظر ما این حرفا رو نزنیم بهتره، بگیم به این که بعد این دو روایتی که در نهج البلاغه در عرض کنم که دعای روز دوشنبه وارد شده یا در همین صحیفه سجادیه وارد شده، این مناقشاتی که مرحوم استاد خویی میکنن در روایت کنز الفوائد که مال مرحوم کراچکیه، اونجا میگن به این که این سی تا حقی که ذکر شده مسلمه که این سی تا حق حقی که واجب باشه رد کردنش نیست. اون مثل این که مثلا یحب له ما یحب لنفسه، حالا واقعا اینطوریه که حالا ما اگر مثلا یه چیز خودم رو دوست داریم، یه پلو چلو کباب قشنگی خوردیم و یه فقیرم اونجا هست بهش ندادیم، حالا بنابراین بر ما واجبی که بعد بریم یه چلو کباب خوبی بخریم بهش بدیم. خب خیلی از حقوقی که در اینجا ذکر کرده در این سی حقی که آمده مسلماً رد اینها واجب نیست و استحلال از اینها هم واجب نیست. به قول مرحوم استاد خویی این حقوق حقوق اخلاقی جامعه مدینه مسلمان به قول معروف میگن عقل مردم به چشمشونه. شما میخوای وقتی یک جامعه اسلامی را به عنوان الگو در بین جوامع نشون بدی، اون جامعه اسلامی باید این خصوصیات باشه: مریضشون را عیادت کن، در جنازهشون حضور پیدا بکن. یه قیودی که در اونجا ذکر کردی که مسلمن هیچی که یا قضاء حاجت او را بکن، از کنم مثلا که اینها حقوق نیست که واجب باشه، مسلمن یا استحلال ازش واجب باشه. بله، مرحوم شیخ هم میگه که این حقوقی که در این یا خدا فرموده است، خداوند در این حقوق، یعنی اینها در از کنم حضورت که معامله میشه با مسلمانی که این حقوق بر میوس، معامله میشه معامله کسی که مراعات حقوق مردم نکرده. اما نه اینکه استحلال واجب باشه، چون در این سی حقی که در این روایت ذکر کرده قطعا نه رد اونها واجبه در بسیاریشون، نه استحلال ازشون واجبه. لذا بعید نیست که خب حالا یکیشم از اونها مسئله همین غیبت باشه که حقی که استحلال بر او واجب باشد و رد کردن بر او لازم باشه نباشه. بنابراین این از نظر مناقشه دلالی در این حدیث. خب حالا بنابراین پس شما نمیتونیم بگی که اینها چون از کردم این حقوق حقوق اخلاقیه، نه حقوقیست که به این معنا که وجوب شرعی در ردش استحلالش واجب باشه. آمدیم به این که حدیث از کردم که دعای روز دوشنبه و همچنین دعای 39 صحیفه سجادیه. مرحوم امام اون مناقشه را میکنه که کملشی به نظر من هست، اما مرحوم استاد میگه این دو روایت اینه داره میگه، میگه که خدایا ما اگه دستمون کوتاه شد نرسیدیم، تو بیا رضایت طرف جلب کن. اما این دلیل برای نیست که بر ما واجب استحلال. در مقام دعا از خداوند متعال خواهش میکنیم که حالا اگر ما مظلمه بگردن ما آمده به خاطر آبروی طرف، یا اینکه مثلا مالی دست ما از او آمده که ما نمیتونیم به صاحبش رد کنیم، خدایا تو بیا رضایت او را، با اینکه تو واجب و با حاب علال اطلاقی، او را رد کن و او را از ما راضی کن. لذا میگه این دلیل بر وجوب رد نیست یا دلیل بر وجوب استحلال نیست، بلکه تقاضایی است از نای حق متعال که خدایا چون دست ما نمیرسه، تو بیا و جبران کن. اما انصافا این فرمایش استادم عجیبه. خدا میگه چون دست من کوتاه شده نمیرسم، بیا خدای تو این کار کن. منش که کورم باید بشه که اگه دستم برسه برم بیارم دیگه. این چه حرفی ایشون داره میزنه؟ مرحوم استاد داره میگه به این که این فقط دلالت داره به این که آقا خدایا چون من دستم میرسه، تو بیا از بس طرف من رضایت او را جلب کن. این دلیل نیست بر وجوب رد. داره میگه آقا چون دست خدای چون دست من نرسیده و من نمیتوانم رضایت او را جلب کنم، او مرده، من یا امکان نداره، تو بیا تحمل کن. من چه پرگزنده باید رد کرده که این کاملا دلالت داره. این اشکال استاد و مناقشه استاد انصافا قابل قبول نیست و از کنم که ناتمامه. باقی سخن باشه برای بعد والحمدلله. البته ما ولو روز شنبه و دوشنبه، یک شنبه و دوشنبه، هر سال مناسب وفات حضرت زهاری علیه السلام سه روزه داریم، اما روز شنبه و شنبه برای درس می شام تشریف اگر آوردید قدمتون بشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.